خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. روز گذشته در رابطه با شرح صدر یه مقداری صحبت کردیم و اینکه به چه معناست و عرض کردیم در بقیه صوری که مطرح شده و داستان شرح صدر مورد اشاره قرار گرفته، جاهایی که به معنای مثلا شرح صدر لل اسلام یا شرح بالکفر صدرن در آیه دیگری بود، این آن نمیتونه به معنای حقیقی خودش باشه، یعنی در معنای مجازی به کار رفته، به معنای این که دل رو گشاده کنه، دل رو توسعه بده، به دل خودش یک وسعتی بده و به همین جهت هم میگفتیم این یک نوع استعمال مجازی. در آیه ما نحن فی که آیه علم نشرح لک صدرک باشه، خب باز این احتمال هست، یعنی که بگیم که در رابطه با پیامبر همین آیه میفرماید آیا ما به تو شرح صدر ندادیم، یا به تعبیر بهتر آیا صدر تو را شرح نکردیم، یعنی نشکافتیم. خب این که ما صدر تو را شکافتیم این به چه معنا باشه؟ گفتیم به دو وجه شبه میتونیم اینجا برسیم، چون واقعا که سینتو که با تیغ نشکافتیم، بازش نکردیم، یعنی واقعا که نیامدیم سینه پیامبر رو، یعنی نیامدن سینه پیامبر رو با چاقو بشکافن، پاره کنند، پخش کنند. پس یا کنایه است از این کهری مجازه و چه شرحش هم اینه که همونطور که اگر میخواستیم به سینه گنجایش بدیم او رو میشکافتیم، حالا هم ما سینه تو را گنجایشش رو بالا بردیم. یعنی چی؟ یعنی برای مهمات، برای همه اموری که در عالم هست تو سینت دارای گنجایش، جا بر همه چی توش هست، سینت تنگ نمیشه، جا اینجونیست که برای یه سری چیزا تنگ. پس این یک احتمال، یک احتمال همون که بگیم مجاز به کار رفته، اما به معنای همون که ما شکافتیم سینه تو را و تو سینه خودت رو دیدی و همه چیز رو اونجا بالعیان مشاهده کردی، هم خود سینه رو، هم مافسد رو، هم چه که در سینه وجود داره رو دیدی، ارزشش رو فهمیدی، دیدی آقا اینا اصلا انقدر ارزش نداره، انقدر دارای جایگاه نیست که آدم ها بخوان خودشون رو بابت این ناراحت بکنن، همه دنیا با مافی ها انقدر کوچیکه که دیروزم مثال زدم که مثل یک گربه چپ نگاه بکنه یا مثل یک سگی که پارس بکنه، اصلا ارزشی نداره. پس علم نشرح لک صدرک یعنی آیا ما سینه تو را نشکافتیم که به یقین برسی، یعنی همه چیشو ببینی، یا دو آیا سینه تو را نشکافتیم او را توسعه بدیم که جای بیشتری رو در خودش داشته باشند. این دو معنایی که فقها و مفسرین شیعه اینگونه فهمیدند و اهل سنت هم البته این احتمال رو در تفسیرهاشون مطرح کرده. منتها این کتابایی هم که امروز آوردیم به طور مفصل یک قصه مربوط به پیامبره که معروف به داستان شق و صدر پیامبر. این داستان داستان معروفی است و چون داستان مورد بحث و مورد ابتلایی است من آوردمش داستانش رو به جوانبش ببینیم، حالا در به هر حال بحثش نگاه بکنیم، یه مقداری دقت بیشتری در داستان بکنیم. مطابق این داستان شرح صدر پیامبر مجازی نیست، حقیقی است. یعنی واقعا ما سینه پیامبر رو شکافتیم، قلبش رو در آوردیم، درش یک نقطه سیاه بود، او رو آوردیم بیرون و این نقطه سیاه رو ازش کندیم، شستشو دادیم، دوباره جای خودش قرار داد. این روایت در منابع اهل سنت هست، طبری هم نقلش کرده و بهار هم مرحوم مجلسی در منابع شیعه این روایت رو از طبری آورده، از تاریخ طبری میخونمش الان با دقت دقیقی که باشه توش. متقابلش توجه بکنید در رابطه با اینکه این اتفاق برای پیامبر افتاده یا نه. یه قول اینه که این در دوره‌ای بوده که پیش حلیمه سعدیه بوده و پیش حلیمه اونجا سینه شکافته شده و این اتفاق افتاده که حالا هست. یک سری هم در رابطه با معراج گفتند و گفتند این در معراج این اتفاق افتاده. در منابع اهل سنت مطابق جمع‌بندی‌هاش خیلی ها گفتند 5 بار این عمل برای پیامبر رخ داده، 5 بار اتفاق افتاده. یکی در زمان طفولیت قبل از 5 سالگی، دومی در 10 سالگی، سومی در 20 سالگی و بعدی هم، یعنی در طفولیت یکی، در قبل 5 سالگی 2 تا، در 10 سالگی 3 تا، در 20 سالگی 4 تا و در شب معراج 5. حالا بعضی هاشون البته ممکنه بگیم که مثلا فقط گفتن تو اینه، یه گفتن اونه. جمع‌بندی روایتش که البته من خودم جمع‌بندی نکردم، دارم نقل از کسایی میکنم تو جمع کردن، میگن منابع اهل سنت 5 موقع رو برای این اتفاق برش مردن. بله ما بره به صورت مانعت الخلود. خب ببینید من از روی این تاریخ طبری از اصلش هم آوردم، حالا بهارم آوردیم نگاه میکنیم. این تاریخ طبری که ترجمه مرحوم آقای پاینده هم هست، این داستان رو آورده، فارسی شد بخونیم، جالب. توضیح میده که این از عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب روایت میکنه. بله آدرس طبریشو اگر بخوایی با دقت ببینیم تو بهارش رو میگم بهتون. پس حالا طبریشم این تو این کتاب ترجمه‌ای که از آقای پاینده من دارم جلد 2 صفحه 709 افتاد 10 نقلیده. اینجا عبدالله ابن جعفر برادر زاری امیرالمومنین نقل میکنه که میگه حلیمه سعدی دختر ابو زعیب و مادر رضای پیامبر در میکنه که آمدم مدینه و شوهرم همراه هم بود و بچه‌م شیر نداشت و کودکی داشتم که شیر نمیخورد، اومدم و رفتم و به هر حال این پیامبر رو گرفتم و پیامبر که در بغل من قرار گرفت، به بعد این که در بغل من قرار گرفت من شیر پیدا کردم و گفتم که خلاصه این بچه رو با خودم میبرم و برداشتم بچه رو با خودم رفت. خب به دیار دنی سر شدیم، حالا این دو سفرش رو نخوندم دیگه، تو اولش زمینی از آن خوشتر نداشتم، اما چون بازگشتیم گوسفندانم که شبانگاه از چرا می آمدند سیر و پرشیر بودند و می دوشیدیم و می نوشیدیم، اما هیچ کس شیر نمی نوشید و در پستانها یک قطره شیر نبود، یعنی ظاهرش نبود ولی شیر می آمد. مثلا کسان قوم ما به چوپانان خیش می گفتن گوسفندان را به جایی برید که چوپان دختر ابو زبید می برد، اما گوسفندان آنها گرسنه باز می آمد و یک قطره شیر نداشت و گوسفندان من پرشیر بود و پیوسته در برکت خدای تعالی بودیم تا دو سال برفت و او را از شیر برگرفتم، یعنی پیامبر، و هیچ کودک دیگر چون او رشد نداشت که به دو سالگی طفلی درشت اندام بود و او را پیش مادرش بردیم و خوش داشتیم که باز هم پیش ما بماند از بس برکت که از او دیده بودیم و با مادرش سخن کردیم و گفتیم چه شود اگر پسرم را پیش من گذاری تا بزرگ شود که از وبای مکه بر او بیم دارد. از اوورده بعد از شیر دادن دوباره برده و چندان بگفتیم تا وی را با ما فرستاد و چند ماه پس از آن که بازگشته بودیم یک روز با برادرش یعنی برادر رضاییش، یعنی پسر همین حلیمه، پشت خیمه ها بود که برادرش دوان دوان بیامد و به من و پدرش گفت دو مرد سفید پوش آمدند و برادر قرشی مرا بینداختند و شکمش را بشکافتند و بکاویدند. من و پدرش بدویدیم و او را دیدیم که ایستاده بود و رنگش پریده بود و به دو گفتیم پسرم قصه چه بود؟ گفت دو مرد سپید جامه بیامدند و مرا بیفکندند و شکمم را بشکافتند و چیزی در آن می جستند که ندانستم چه بود و ما سوی خیمه های این حلیمه میگه سوی خیمه های خیش باز رفتیم و پدرش به من گفت حلیمه بیم دارم پسرم مجذوب شده باشد، تو نفس از مطلبش داره مصاب، یعنی که دیوانه شده باشد، اینجا ایشون احترام کرد، پیش از آن که بدتر شود وی را به کسانش بده. اینجا خلاصشه، این مختصرشه. جلوتر که میاد دوباره طبری روایتی رو نقل میکنه که این روایت رو از شداد ابن اوس میاره، این رو هم باز بهار آورده. میگه روزی پیش پیامبر بودیم، یه پیری فرتوت از بنی عامر آمد، بعد گفت پسر عبدالمطلب، شنیدم این دیگه مال از زبان حلیمه نیستان، مال دوره بعده، یعنی پیغمبر حالا ادعای پیغمبری کرده و پیامبر شده، پسر عبدالمطلب شنیدم پنداشته ای پیامبر خدایی. بعدش سوال میکنه و جواب میده و اینا دیگه نمیخونم. پیامبر با وی سخن کرد و گفت ای برادر عامری، چون از اهل بنی عامر بود، حقیقت گفتار و آغاز کار من چنان است که من دعوت پدرم ابراهیم و بشارت عیسی پسر مریم و نخستین فرزند مادرم بودم و چون مرا بار گرفت از سنگینی من به یاران خیش شکایت کرد. آنگاه مادرم به خواب دید که نوری در شکم دارد و چشم از من بر نمی داشت و پی نور بود و نور پیش دیده من بود تا مشرقها و مغربهای زمین برای من روشن شد. پس از آن مادرم مرا بزاد، به نظرین زایمان شد و بزرگ شدم. چون بزرگ شدم بتان قریش را دشمن می داشتم و از شعر بیزار بودم و در بنی لیث بن بکر شیر خوردم و یک روز که از کسان خیش به سویی بودم و در دل دره‌ای با کودکان همسال سبد بازی می کردیم سه کس بیامدند و یک کشت طلا همراه داشته که پر از برف بود و مرا از میان همراهان بگرفتند و آنها گریزان برفتند، همراهانم برفتند تا به لب دره رسیدند و به آن سه کس گفتند از این پسر بچه چه میخواهید که او از ما نیست، پسر سالار قریش است و پدر ندارد و به شیرخواری اینجا افتاده و شما را از کشتن او سود نباشد. اگر میخواهید او را بکشید یکی از ما را بگیرید و به جای او بکشید و این پسر را بگذارید که پدر ندارد. و چون کودکان دیدن که آن کسان جوابشان نمیدهند شتابان سوی قبیله رفتند تا خبر دهند و کمک بجویند. یکی از آن سه کس بیامد و مرا به ملایمت به زمین افکند. آنگاه سینه مرا تا نزدیک تهیگاه بشکافت و من او را همی دیدم اما دردی نداشتم. آنگاه احشای شکم مرا برون آورد و با من برد بشست و پاکیزه کرد و به جان آمد. پس از آن یکی دیگرشان درخواست و به دو گفت پس برو و او را از من دور کرد و دست به درونم برد و دلم را به در آورد و او را همی نگریستم و دل من را بشکافت و خونی سیاه از آن برآورد و بینداخت و به وسیله دست راست خیش و به دست راست خیش پرداخت. گویی چیزی از آن میگرفت و انگشتری از نور به دست وی بود که بیننده را خیره میکرد و دل مرا با آن مهر زد که پر از نور شد و روزگاری دراز خنکی مهر او را در دل خیش می آفدن. آنگاه سومی به رفیق خیش گفت پس برو و دست خیش را از سینه تا تهیگاه من کشید و به اذن خدای تعالی شکاف التیام یافت. پس از آن دست من را گرفت و به ملایمت به پا داشت و بلند کرد و با آن کس که دل مرا شکافته بود گفت او را با ده تن از امتش وزن کن و وزن کردم و من بیشتر بودم. گفت او را با صد تن از امتش وزن کن، وزن کردم و من بیشتر بودم، یعنی وزن این مهری بوده که تو دل گذاشتم. او را با هزار کس از امتش وزن کن، باز بیشتر بودم. گفت بس کنید که اگر او را با همه امتش وزن کنید از امتش بیشتر باشد. آنگاه مرا در آغوش گرفتن و سر و پیشانیم ببوسیدن و گفتن ای محبوب بین مدار که اگر دانی چه نیکی ها برای تو خواهند خوش دل شدید. گویا در آن حال بودم که قومی همگی بی آمدند و مادر شیری هم پیش قوم بود و بانگ زد پسر ناتوانم. با آنها مرا بگرفتند و ببوسیدند و گفتند چه خوش با تو آن که تو باشی. آنگاه مادرم گفت پسر تنهای من، و مرا بگرفتند و بوسیدند و باره تکرار شد و اولی آمد. خب ببینید این قصه ایست که آمده و در طبری است، یعنی از منابع اهل سنت مسند احمد هم داره آدرس هست. بهار هم آدرس رو ببینیم. مرحوم مجلسی در بهار در جلد 15 که تاریخ پیامبره، تاریخ محمده، در اینجا در بله صفحه 300 دقیقا از اونجا که شروع میشه 356 و 57 همین قصه ماست که درش آمده. بعدم ادامه داره حدیث در حقیقت این باب منشأه و رضاعه، حدیث طولانی است که واقعی داره که از واقعی بعدم از طبری نقل میکنه. حالا بله اصلا از خود طبری است اجازه بدید میرسیم بشم و ادامه داره قضیه همون تموم نشون. از صفحه 356 و 57 داشته باشید، 357 نکته داره به هر حال بعدا اشاره میکنم. اما اصل روایتش که شروع میکنه ایشون از 362 این قصه رو شروع میکنه که الان مخوندی ها میاد در اون همین قصه آخری 366 همینجا نزد شداده بین اوز نقل میکنه و یا ضعیفه که مادرم آمد و بعد قلبم رو در آوردن و اینها رو خونشد. مرحوم مجلسی در 357 یه مطلبی داره که ایشون اونجا میگه که راجب این روایت نیست، یه مطلب دیگه نیست که نقل کرده. اونجا میگه که من این داستان رو درست فقهای ما براش اعتماد نکردم ولی نقلش میکنم به خاطر اینکه عقول ازش ابا نداره و در بعض از مؤلفات اصحاب ما هم آمده. البته این در رابطه با این قصه نیست ولی خیلی آمدن گفتن که اینها چون در حقیقت بعضی ها شباهت داره و بعضی مطالبش هست، در حقیقت مجلسی با نقل کردنش و آوردنش در بهار به اون نوعی اعتماد کرده و او رو پذیرفته. در برابر اهل سنت مسلم از انس بن مالک که نقل کرده یه تعبیری هم داره میگه رأی تو، میگه انس بن مالک که قبلا راجع به انس بن مالک ابن انس صحبت کرده بودیم گفتیم یکی از افراد بعدم با اون مالک ابن انس اشتباه نشه رفتی به هم ندارن، میگه رأی تو اثرش شقه بی جلد صدر نبی. میگه این انس بن مالک که خادم حضرت بوده و افته بودی مادرش اوورد مدینه و داد و پیش پیغمبر بود، این انس بن مالک میگه من اثر این پاره شدن پوست رو در روی پوست پیغمبر دیگه بودم. یعنی مثل حالا بلان استاد الان که عمل جراحی میکنن میمونه. در میان اهل سنت بعضی ها گفتن این در خواب بوده، اما اون خبری که به صراحت گفتی میگه نه بیداری بود، بچه ها بریدن رفتن. یه سریشون گفتن بین نوم و یقظه بوده. در اینجا ابن عاشور مطلب رو که نقل کرده، ایشون یه چوری میخواد چند مطلب رو ببره تو رؤیا. میگه که این در رؤیا بوده، ولی از اون برم میگه خب در صحیح مسلم میگه انهو یقظه به مرعا دلمان اطرابه، همین رفقاش بودن این پسر بچه های اطراب، این همسته مستالاش بودن، این همه دیدن. بعدم میگه روایات مختلف، زمانش مکانش مکه بوده یا با اون تو قبیله بنی سعد بوده، عنده حلیمه بوده. بعضی ها گفتن که عمر پیامبر عشر سنین بوده، 10 ساله بوده. از ابوذر نقل شده که این در شب معراج بوده. به هر حال مختلفه. ایشون میگه فی جمله این که این آمده این چیست متفاوته. این قصه اما در میان شیعیان باهاش برخورده حسالوم نشده، گفتن برو و نسبت به او گفتن نه این اصلا از بیخ غلط. دیگر از مجلسی هم که حسالومش در حد نقله، ما بقیه کسایی که با این برخورد کردند گفتن این قصه رو باور نکنیم، ولو خیلی هم به درد منبر میخوره، ولی دروغ. اولی کسی که ظاهرن به این مسئله به صورت پررنگ پرداخته مرحوم طبرسی در مجموع بیان، این عبارتش هم المیزان اوورده و ایشون مطلب رو منقل میکنه. طبرسی در مجموع بیان در عزایای معراج میگه اتفاقاتی که در معراج افتاده خیلیه، یعنی قصه های معراج رو کسی بخواد جمع بکنه یه قصه های زیادیست. ایشون میگه ببینید ما در مورد قضایایی که در معراج اتفاق افتاده، از کجا رفتن، کجا نشستن، کجا بودن، با کی بودن، چی دیدن، میگه اینا 4 مورد. یک سریش متواتر قطعیه که واقع شده، مثل اصلش میپذیریم. دومیش اوناییه که یک روایاتی درش اومده که قدر همون روایات رو جایز میدونه، هیچ مغایرتی با عقل نداره، به تعبیر امروزی ها عقل ستیز نیست و با اصول اعتقادی ما هم ناسازگار نیست. این هم با عقل سازگاره هم با اصول اعتقادی مسازگاره، حتی اقلش اینه تقایل نداره. میگه اینو ما قبول میکنیم، به ظواهرم عقل میکنیم. این که پیامبر رفت کجا، از کجا رفت کجا، چی رو دید، کجا بود، با کی صحبت کرد، خب یا هم عقلش ممکنه هم نقل معارضه اینه. نوع سوم اوناییست که با اصول مخالفه ولی قابل تحویله. بالاخره یه نوعی میشه اونها رو توجیه کرد. این ها رو مثلا فرض بفرمایید میگه حالا از اینجا رفته به اون نقطه باش، مثلا با قاطر تو آسمون رفته، خب میگن قاطر که رو آسمون نمیتونه راه بره، پس مثلا باید بگیم حتما یه ملائکه بوده، شبیه بوده، شکلش بوده، این چیزی مثلا. اما نوع چهارم اون قضایی است که در رابطه با معراج و اتفاقا اینها با عقل یا با نقل صحیح سازگار نیست، با مسلمات ما سازگار نیست. برای این قسم چهارم ایشون مثال هایی بزنه. مثالش یکی میگه آقا تو قضایای معراج داره که پیامبر کلم الله سبحانه جهرتن و رها و قعد معه على سریره، میگه رفت در معراج نشست روبرو با خدا صحبت کرد، محمد دیده و موسی شنیده، شنیده که بابر مانند دیده، این رفت دید و صحبت کرد و جهده کرد و به جسم سریر تخت بود و تصویر مثلا شاهان قدیم که تختی بود و رفت بالا دست تخت نشست و قعد معهو علا سریره. میگه خب این که خدا که جسم نیست و تخت نداره و اینا، پس ما این رو روش میکنه. نوع دومش هم که با مسلمات سازگار نیست بحث شق و صبر. میگه معنای شق و صبر چیه؟ معناش اینه که پیامبر گناهکار بوده اومده تطهیرش کرده. پیامبر طاهر مطهر از هر سوء و عیب، چجوری میخواد یه آدم طاهر رو بیان شکمش رو پاره کنن تطهیرش کنن؟ این در دل خودش نوعی تنویس نسبت به پیامبره. این مطلبی است که مجمع البیان داره و البته آیه طباطبایی هم پذیرفته. مجمع البیان اگر بخواهیم بگیم جلدش چنده، بله حالا الان در نمیدونم کجاست، اینجاش که من پرینت گرفتم اینجا رو، بله جلد 6609 در قضایای مربوط به معراج اینجا نیست، در قضایای سوره اسراء آقای طباطبایی همونجا آورده این قصه رو، اینجا نیومد. البته ممکنه اینجا کسی بگه خب اینا قابل تعویله، اینا هم شما بیار اینم تعویلش کنید. مرحوم طبرسی میگه اینا درست قابل تعویله ولی تعویلات بارده داره دیگه، این اینقدر تعویل میشه که دیگه از اصل قصه کن خارج میشه. اما ببینیم حالا این قصه، این حرف مرحوم آقای مجلسی که میگه این قصه قابل پذیرشی نیست، این اشکالاتش چیه؟ با کدوم یکی از مسلمات ما ناسازگاره؟ اول توجه بکنید این که دلیل نداره یه بحثه، سرمی نداره تو منابع ما نهمده، خب بله لذاب حرف بیدلیل که نباید بزنیم، حالا بله ممکن کسی بگاه اصلا اینقدر پیغمبر خوب بود که اینجا که فوت میکرد مثلا برای که اون برای کره زمین فوتش میرسید، خب ممکنه، اما نگفتن که نبوده، خودم که نباید جهر بکن. اما اگر لوفر است که سنده بپذیریم، آیا این نمیسازه سه اشکال مهم برداستان وارد شد؟ اولیش که گفتن آقا این اگه باشه باید معجزه باشه، معجزه مال بعد نبوته، این که مربوط به قبله، پیداست حرف بی خودی، چون هیچکی نگفته که این معجزه است. این ها رو اصطلاحا بهش میگن ارهاس، و هی دو چشم و ساد. ارهاس یعنی امور خارق عادت که قبل از نبوت از یک پیامبری سر میزنه، درباره پیامبری، نه از پیامبر، تعبیرمو درست کنم، درباره پیامبری سر میزنه، خود او هم هیچ نقشی در تحقق اونا نداره، هیچ ادعایی هم نسبت به اونا نداره، تحدی نداره، معجزه اونیست که خود پیامبر میکنه و تحدی هم میکنه. البته معجزه هم به اذن اللهه. در داستان حضرت مسیح یک قصه بسیار قشنگی وجود داره و تعبیری است که پیامبرانه است. یه جایی علی همون وقت از اهل اون زمان میاد پیش مسیح، بهش میگن اگه راست میگی بگو این کارو بکنه خدا. اون میگه من حق ندارم خدا رو امتحان کنم، اگه خودش خواست میکنه. ما حق امتحان خدا رو نذاریم، اگه خواست این کار رو میکنه، نه خواستم نمیکن. آخرش هم آنه رو من میره خوب بره. من که این وسطه نمیدم که چیزی بر خودم نهام. در تحدی ها در معجزات این گونه است، معجزه رو خداوند اگر بخواد توسط پیامبر در وقت لازم همراه با تحدی میاره. یعنی میاد میگه آقا من شب القمر میکنم برای این که همه تون ببینید و ببینید چه صرف میکار بکنه. کرامات عبارت هست از کاری که وسی یا ولی یا پیامبر یا آدم خوب میکنه ولی تحدی نداره. ما در بحث سحر دوستانی که بودن مفصل در بحث سحر اینا رو مطرح کرد، تحدی توش نیست. اما ارخاص علف و ساد و عید و چشم، این ارخاص اون کارهاییست که خود اون نبی نمیکنه، اما خدا میکنه. عمدتا هم برای اینه که یک پیش درآمدی باشه، ظرفیت جامعه آماده باشه، دارید وارد یه دوره میشید. مثلا گفتن این که موسی از نیل نجات پیدا کرد، این ارخاص. این که عیسی در مهد صحبت کرد، این ارهاسه. چون میدونید حضرت عیسی از همون اول ادعای پیامبری نکرد، البته در برهان ما داره و جعلنی نبیا، ولی بعدا نبیا تا مدتها که بود راه میرفت و با یوسف نجار بود و تو خونه زندگی میکرد و بعدا این که بزرگ شد به نبوت ادعا کرد. اما نفس این داستان داستانیست که ارهاسه. یا در رابطه با خود پیامبر گفتن مثلا این که به محض این که پیامبر به دنیا آمد، آتشکده فارس خاموش شد، 14 کنگره کسرا فرود. یکی از موارد هم ممکنه همینا باشه، یعنی این که اون قبیله ببینن نقل بکنن که آقا آمد شکم و پاره کردی، بالاخره این ارهاس باشه. حالا برندازی هم عرض کنم، امام توی یکی از سخنانیشون دارن میگن این 14 کنگره که ریخت شاید اشاره به قرن 14 باشه، یعنی یک تنظیری هم باشه، ارهاسی هم باشه، در این که شاید قرار اتفاقاتی در قرن 14 بیفته، که البته تموم شد داره قرن 15 هم شدیم و حالا عنوانی که آغاز قرن 15. اما ممکنم بگیم این ارهاس نیست. نه، اصلا که میگه رضواب ارهاسه که بسیاری از مفسرین گفتن، نه واقعا تطهیر پیامبره. یو تحرکم تطهیرا، مگر امکان نداره اون یک رواشم همین. پس اشکال اول که میگه این معجزه بوده، معجزه باید بعد از اون بفت بشه، حرف غلطه. اشکال دوم، اینجا نمیشه
پیامبر داشتی نیبون
بله؟
این
نه، این درجه از تفکیر روشی نداشته، فقط پیامبر داشته، یا اینش نداشته در راه دو پیامبر در مورد بقیه نقل نشده. نوع دوم، اشکال دوم این که میگن آقا این پیامبر که نجس نبوده که بخواد تطهیر بشه. خب تطهیر خدا تطهیرش کرده، تطهیرش از این راه بوده. این چه اشکال داره که این نوع تطهیر راهی به تطهیر باشه؟ ما که پیامبر رو نمیگیم بدون لطف خداوند طاهر مطهره، با لطف خداست. خب یکی از راهاش این. اما اشکال سوم اینه که واقعیت اینه که تطهیر قلب به این نیست که دونه سیاه از قلب بکشن بیرون، چون این که به معنای طهارت نیست. ضمن این که طهارت از دنس کفر و نفاق و حسد و اینجور امور با آب نیست، برم تشت طلا و برف و خب این حالا شکم یک کسی همه بگیرن هر دو صبح اون وقتا نبوده الان هر بچه رو بگیرن اول از همه که به دنیا میاد بیان و فقراتی گفته چه اشکال داره؟ نه ممکنه اون نقطه سیاهه هم نظر تکمینی باعث شه که وقتی برش میدارن دیگه هیچ کسی در دلش دل یعنی قلب دیگه معمولا استلالان تو گوسمن پوش اینا میگن دلش دل یعنی قلب این دل هر کسی که بشتافتن اینو در بیارن این محصول بشه خب اون که نیست اگر ربطی به این به اون نداره این اشکال باره که این اصلا چه ارتباطی داره این اگر میخواستن از کفر و نفاق و همه چی پیامبر رو تطهیر بکنن این چه ارتباطی با شستن داره این اشکالش باره اما این که مهر و نور قرار دادن اشکال دیگه کردن که علم که جا دادنی نیست خلق کردنیست نه بمیتونن اینجوری هم داشت بدن اما این امروزه متوجه میشیم همون وقت هم متوجه میشدن که این تناسبی با این قصه نداره قرار اینو بشورن و مرتب بکنن و تمیز بکنن سرطان که علیاذ بالله پیامبر ندوستی که میخواستن درمانش بکنن قرار بوده یه طهارت باطنی بشه یه طهارت باطنی به این راه نیست حالا مرحوم آیس جعفر مرتضی یه تحقیق خوبی داره این تحقیق ایشون بسیار چیز لطیفیست که اصلا چرا این قصه تو منابع اسلامی درست شده ما بس تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم قصه رو خوندیم قصه رو گفتیم که این که مرحوم آقای تبرسی گفته این با عقل این ها سازگاریست چون پیامبر طاهر متحره نه سازگاره اما خب این اشکال وارده که این چه ربطی به طهارت داره این طهارت از مقابل کفر ارتباط نداره اونم اگه ما بودیم و زواهر خب اینجور تعبیرش میکردیم اما شاید این حرف مرحوم سید جعفر مرتضی در این کتابش از صحیح من سیرت نبی جلد دوم صفحه 170 اینجا ایشون نکته ای داره که این خوبه ببینید ایشون میگه از پیامبر یه روایتی نقل شده که میگه ما من احد من الناس الا وقد اخطأ همه خطا میکنه او همه به خطیعته یا اگرم خطا نکنن اراده شو داره بعد یه روایت دیگه میگه این اهل سنت نقل کردن که باز از پیامبر که کل بنی آدم یتن و شیطان فی جنبه به اصبعه همه بنی آدم رو شیطان با این انگشتش به اصبع جنبه به دوتا کناره شکم اونها به پهلوی اونها با انگشتش یه طعنه زده یه بشگونی گرفته هین یولد وقتی به دنیا میاد گیه ایستد به مریم که زهر یزن رفت که مشکون بگیره و انگشت بزنه فتحن فل حجاب اما وقتی میزد از رو لباس زد کنده نگه این قصه که اتفاق افتاده همه اهل سنت دیدن خب این که خیلی بده که عیسی مقتصیان نداشته باشه پیغمبر داشته باشه از این روایت خودشون نقل کردن بعد دیدن خب این که نمیشه که پیغمبر ما از عیسی کمتر باشه اینجور کرامت سازی ها تو تاریخ زیاد آن قرامتزی روانش کنم خدا رحمتش کنه مرحوم حاجیسا که خادم امام بود که جا رفته بود سخنانی کرده بود گفته ما یه روزی نشسته بودیم داشتیم نونپنیر میخوردیم، یه امام وارد شد، آمد و نشست با ما سر سفره و غذا خورد. بهش گفته بودن آخه حاجی سر که نبود امام که ایش وقت نهید من شما غذا بخور اصلا جای امام اینجا دیگه بود. این که بود آره ولی راستش من تو مسجد بودم دیدم یکی میگه امام رضا با خدامش و خدمش درش قضا میخور، من دیدم بله امام با خدمش قضا نخوره، من دقیقا بسید خب خوب امام بگیم امام آمد با ما قضا خور، یعنی خب این خوب امام رضا رفتش اسم خواهده مینش که خواهده هم هست که باشد همه خدمتگارش، خب امام هم بگیم با قضا بخوری امام کش کن داره امام دمستان توده. یعنی اینجور مواردی حالا خیلی هم عجیب نکنید، مثل تمام این روایاتی که بعدها گفتن در فضائل الصبح گفتن طرف و همه خون در گفتن این رو خون چی چی گیره میاد این رو خون از اینجور کرامت ها در داستان یه ذره پیچیده تر میشه و اون این که این قصه برداشتن یه نقطه سیاه از قلب قبل اسلام بوده. ایشون میگن این روایات مأخوذ از جاهلیت فقط جا فل اقانی در کتاب اقانی که خب کتاب معروفیست مال ابوالفرج میگه اونجا اسطوره های عرب رو که نقل کرده دو تا قصه داره، یکی راجع به امیه بن ابی سلف که قبلا هم راجعش حرف زدیم، میگه این خوابیده بود دو تا پرنده آمدن یکیشون دم در واستاد یکیشون رفت داخل، اون پرندهی که رفته بود داخل شکمه امیه رو شکافت و با نوکش یه دونه دونه از قلب امیه رو برداشت و بعدم خوب شد امیه، یعنی یه خیالاتی در امیه افسانه درست شده. این یه روایت. یه روایت دیگه داره که امیه وارد شد بر خواهرش بر مامد سخت شکاف دو تا پرنده آمدن یکی همینجور دم در واسه اون یکی رفت با نوک زد و اون نقطه سیاه رو برداشت. پس ببینید این حالا باید با مقدمات دارم من یک کلیتش رو میگم نگاه بکنید آدرس دادم، یعنی قصه این قبل از اسلام بوده در ذهن عرب ها بوده، از اون برم یه روایتی نقل شده بوده که خودشون نقل کردن که پیامبر فرموده عیسی اون انگشتی که باید مثلا به شکمش از شیطان میرفته میخورده که مثلا چی بشه نخورده، اینا اومدن این رو ایشون میگه جعل کردن، لذا انهازه روایه مفتعله و مختلقه، میگه مثل جعلیه دیدن که خوب نیست که پیامبر این نقطه تو شکمش باشه، خب چه کارش بکنیم؟ بیاییم قصه درست کنیم تشت تلا، اصلا تشت تلا خودش برو بوده از دوشه، حالا این مثلا تلا چه ویژگی داشته که تشت بیارن که این مثلا باید تشت تلا بیارن، بعد مثلا مهم چون جرهی بوده که نمیدونست تشت مسی بیاد. خب پس این هم داستانه ما که حالا این رو به طور تفسیر ببینیم چه گفتیم؟ بحث شرح صدر نبی بود که قصه امروز وارد قصه شق و صدر شدیم، چون داستان معروفی است ازش هم منبر در میاد مفصل علی قاعده، این به هر حال داستانی است و داستان هم ظاهراً به تعبیر مرحوم جعفر مرتضی که اختلاقی است یعنی جعلی است، اونطور از همه شان این که در منابع شیعه هم نقل نشده، یک روایتی از امام باقر اگر آدرسش رو پیدا کنم در همین مثلا شبیه این داستان که این روایت التفی است از مورد ما که آمده من آرده صفحه اولی که داده بودم به توی صفحه چند بود؟ 300 و چند داده ها رو؟ 57؟ بله روایت است که در به حال آورده صفحه 358 از کدام کتاب نقلش کرده این رو؟ نه این از طبری نیست، این از عدده که نقداره از امام باقران علی جعفر محمد بن الباقر. ایشون میگه که به هر حال وقتی آمدن این روایت علیه فان امروز اینا روایتش رو همینه که پیامبر به هر حال وقتی به عبدالمطلب خبر میدن این به حال این جلش روایت های همه رو به زندگی پیامبره روایت های لطیفی داره. بله حالا اگه پیداش کردیم فردا بیاریمش، الان نمیدونم کجا دیدمش. برای اینم داستان انشراح صدر
اون اولی بار امام جمعه های مسئله جامعه زرن گفت شب معراج این اتفاق بود شدید تریف کرد.
بله
با چه اعتقال نمید
بسیار برای این به نظر میرسه پس الان مشرح لکه صدرک نمیتونه به معنای خود متعارفش باشه و در نتیجه ما به همون معنای دو تا از معانی مجازی که مطرح کرده بودیم در همونها باید معناش بکنیم انشاءالله تو فهم